در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. گفت ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهند آنیم. گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دگر نمیدانیم. چون دلارام میزند شمشیر، سر ببازیم و رخ نگردانیم. دوستان در هوای صحبت یار زرفشانند و ما سرفشانیم. هر گلی نو که در جهان آید، ما به عشقش هزار دستانیم. تو به سیمای شخص می نگری، ما در آثار صنع حیرانیم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمان. سلام علیکم و رحمت الله. مبارکتون باشه. فرارسیدن ایام ضیافت بزرگ الهی، ماه مبارک رمضان، ماهی که در اون آرزوها به ما بسیار بسیار نزدیکه، ماهی که واقعا برای بندگان خدا عید بهترین ها رو براتون در این ماه پرخیر و برکت و در این ماه مبارک آرزو میکنم. انشالله امروز هم بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا باشید، که با احترام از شبکه سه سیما تقدیم حضور شما خواهد شد. جناب آقای دکتر رفیعی در استودیو حضور دارن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. ایام انشالله مبارکتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که این ماه رمضان آخر عمر ما نباشه، و اگر هم تقدیر این است که باشه، خدا ما رو ببخشه و بیامرزه و توفیق بهره‌مندی از همه برکات این ماه رو به ما عنایت کنه.
انشاءالله. خیلی خوشحالم خدمتتون هستم آقای دکتر رفیع. اگر یادتون باشه، ما در جلسه گذشته وعده از آقای دکتر گرفتیم که در این هفته که خدمتشون هستیم، به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، با تدبر به یکی از آیه های قرآن نگاه بکنیم و تلاوت بکنیم این آیه رو، بعد دقیق بشیم. و اون آیه، آیه 183 سوره مبارکه بقره بود که آقای دکتر در جلسه گذشته به اون اشاره کردن. ما خدمتون هستیم که ببینیم امروز از چه منظری شما میخواید به این نگاه بکنید.
ببینید، ما بحثمون خطابات قرآن بود. اینم یکی از خطاب هاست دیگه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، قرآن میفرماید کتب علیکم الصیام، بر شما روزه نوشته شده. کتب به منزله امر و فرمانه. یه وقت شما به کسی میگی برو بگو فلان کار رو انجام بدن، یه وقت مکتوب می نویسی برای اینکه این کار انجام بشه. لذا وجوب از توی این محکمتر بیرون میاد و این آیه میرسونه که روزه واجب هست. گرچه امرم داریم، ادامه همین آیات، آیه 185 قرآن میفرماید تعبیر فلیصومها داریم، باید روزه بدارند، امر داره. ولی اینجا با یه نگاه در واقع رسمی تری خدا وارد شده. آی مؤمنا، روزه بر شما نوشته شده، قابل توجیه و فرار و اینکه نه شاید امر نیست و شاید فلان، نه این
راه فراری نداره،
راه فراری نیست، برای شما نوشته شده. برای اینکه برای شما تسهیل بشه بدانید که این ویژه شما نیست، کما کتب علی الذین من قبلکم. در واقع سه تا نکته تو این آیه است. آیه اول وجوب روزه است. آیه دوم این که روزه یک عبادت کهن است، یک عبادت قدیمی است، یک عبادت در واقع نوی نیست تو اسلام. بعضی عبادت تو اسلام نوه، یعنی قبلا نبوده، خداوند فرموده شما این رو انجام بدید. ولی این عبادت میگه کتب علی الذین من قبلکم،
سابقه داشت.
ولذا بله، در روایات داریم حضرت آدم ابوالبشر وقتی خطایی مرتکب شد در بهشت، برای اینکه خدا او رو بیامرزه روزه گرفت. یا حتی حضرت نوح در کشتی وقتی که اضطرار برایش حاصل شد، یه کشتی رو آب، معلوم هم نیست کجا میخواد فرود بیاد، خیلی وحشتناکه، همه جا هم آبه، دارد در اونجا روزه گرفت و با روزه از خدا خواست که این حالت اضطرار رو از او بیرون کنه. خود حضرت مریم سلام الله علیها وقتی که اون تولد فرزندش اتفاق افتاد و حجمه ها علیهش قرار بود شروع بشه که این بچه رو از کجا آوردی، خب روزه گرفت و با حالت روزدار وارد بر مردم شد. ولذا یه حدیثی دارد که انما فرض الله الصیام علی الانبیا دون الامم، روزه رو اول خدا بر انبیا واجب کرد نه مردم، بعد وقت به اصطلاح بر امتها هم واجب شد و به اونها هم اختصاص داده شد.
آجا روزه ای که اونا می گرفتن به همین شکلی بوده؟
تفاوتاشو من کاری ندارم، نه
ممکنه اینجوری نبوده باشه،
ولی اصل امساک، اصل پرهیز. حالا ممکنه پرهیز یه امتی 10 تا ماده داشته باشه، پرهیز یه امتی 15 تا ماده داشته باشه. مثلا پرهیز در یه امتی از حرف زدن هم باشه، در یه امتی مثل ما نه، پرهیز از حرف زدن نباشه.
اصل پرهیز
و امساک. دو تا نکته من بگم و بعد میام سراغ بحث. نکته اول این استش که امام سجاد در تلیه ماه مبارک رمضان یه دعایی داره، یه بخشش اینه: اللهم الهمنا معرفت فضله، خدایا به ما توفیق شناخت فضیلت ماه رمضان رو بده، معرفت، من بدونم اصلا این ماه چیه. چون بعضی نگاهشون به ماه رمضان ماه گرسنگی و تشنگی و خواب و مثلا فرض کن اینطوریه دیگه، این خیلی نگاه غلطی است. ولذا یه نکته. نکته دوم این که رسول خدا فرمود لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگه مردم میدونستن تو ماه رمضان چه خبره، لتمنوا ان یکون رمضان سنه، آرزو میکردن کاش ماه رمضان یک سال بود. خیلی عجیب است. یعنی یه وقتی فرض میکنیم انسان نتیجه و اثر کارش رو در کوتاه مدت نمیبینه. من یادم حالا این به ذهنم اومد، یه وقتی رفته بودیم با این دوستان دانشجو مدینه و مکه مشرف بودیم. خب اینها بحثشون میشد گاهی با کسایی که اونجا بودن. خب دو چیز نیاز داشتن، یکی زبان عربی مثلا خوب بلد باشن، متون عربی رو، و یکی هم تسلط به بحث، بتونن دفاع کنن از اعتقاداتشون. خیلی از اینا نمیتونستن. بعد که بهم تو هتل میگفتن استاد، والا به ما یا بعضی ها دیالا که براشون کلاس داشتیم، اینا میگفتن تو کلاس معارف، تو کلاس اخلاق، تو کلاس های اعتقادی، هی ما در رفتیم، خلاص توجه نکردیم، اصلا نمیدونستیم یه همچین کار کردی برای این کلاس های معارف. امروز می‌بینیم چقدر دستمون خالیه.
اونجا کم آوردن.
تو کلاس‌های عربی میگفتن دوران دبیرستان اینا اصلا اهمیت نمیدادی به عنوان یه درس پاس کردنی. ولی الان که اینجا گیر کردیم می‌بینیم چقدر اونا به دردمون میخوره. گاهی از اوقات اینطوره، بعضیا نمیدانن کار کرده یه چیزو درست. مثل اون کسی که فرض بکنیم هرچی دعوتش میکنن به شنا نمیاد، ولی وقتی توی آبی تو کشتی میفته تو آب داره غرق میشه، میفهمه که آموزش شنا به چه دردی میخورد. به همین دلیل هم در روایت دارد رسول خدا فرمود، خیلی عجیبه این روایت، خدا تو ماه رمضان یه سفره‌ای میاندازه که هیچ کس نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده مانندشو. ببینید ان لله مائدتن علیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. بعد میگه این سفره مخصوص صائمینه، مخصوص روزه‌دارهای این ماه. به همین جهت ما داشتیم کسانی که در تاریخ صائم و دهر بودن، یعنی تمام عمر روزه بودن، بله، مگر روزهایی که مثلا
بلما.
و حتی از خدا میخواستن به حالت روزه‌دار از دنیا برن. مثلا جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته روزه‌دار بود وقتی که شهید شد از دنیا رفت. بودن کسایی که دعا میکردن به حالت صیام از دنیا برن. عجیب است بحث روزه، تعبیرهایی که داریم، من چون تکرار نمیخوام خیلی بکنم، گفتیم سالای قبل که خداوند میفرماید، عرض میکنم، روزه چهره شیطان رو سیاه میکنه، دست شیطان رو میبنده، همه عبادات مال خودتونه، روزه مال منه. اصلا تعابیر عجیبی راجع به روزه داریم که من فقط فکر میکنم در اهمیتش یه حدیث بخونم، اون وقت بعد نکاتی که هست رو عرض میکنم.
این حدیث رو چرا اینقدر اهمیت
داره؟ آره، حالا اول اهمیت رو میگم، بعد علت اهمیت رو میگم. خیلی خلاصه عرض میکنم، پیغمبر گرامی اسلام فرمود خدا تو ماه رمضان 5 تا امتیاز به مردم میده. اعطیت امتی فی شهر رمضان 5، خدا به مردم در ماه رمضان 5 امتیاز میده. یک، من عربیاشو دیگه نخونم که وقت میگیره، در خصال مرحوم صدوق هست، کتاب بسیار ارزشمندیه خصال صدوق، روایات خوبی داره، جنبندی کرده ایشون. اولیش فرمود نظر الله الیهم، اول ماه رمضان خدا به مردم نظر میکنه. نظر الله علیه، خدا دو جور نظر داره، مثل رزق که دو جور رزق داره، یه رزق عام یه رزق خاص، رحمت که دو تا رحمت، یه رحمت عام یه رحمت خاص.
نظرم همین،
بله، یه نگاه عام داره، ولی خدا همه مردم مخلوق خدا هست، خدا به کافر هم داره اعمالش رو انجام میده نگاه میکنه. علم یه علم، شما یه معلم سر کلاس 40 تا دانش آموز همه رو داره میبینه، این نگاه عامه، ولی یه وقت زوم میکنه روی دانش آموز، میگه شما پاشو بیا بعد کلاس کارت دارم. این نظره فرق میکنه با اون نظره فراگیر. دقت میکنید، یه وقتی یک آقایی میگفت که ما از مشهد اومدیم برای دیدار مقام معظم رهبری، گروهی بودیم میگه از روحانیون، آقا صحبت کردن، ما هم مثلا گوش کردیم. بعد میگه وقتی تمام شد کسی اومد گفتن شما و شما و شما، شما سه نفر رو آقا فرمودن بیاید داخل باتون کار دارم. میگه انگار به ما دنیا رو دادن که ما سه نفر رو از میان جمع ایشون جدا کرد، گفت بیاد کار. این میشه نظر خاص،
یه توجه خاص.
فرمود اول ماه رمضان خدا یه توجه خاصی میکنه بنده هاش که هر کسی این توجه شاملش بشه جهنم نمیره، عذاب نمیشه. و من نظر الله الی لم يعذبه ابدا. این نظرم از رؤیت بالاتره، رؤیت عامه ولی نظر خاصه،
همون توجه
عنایتی. قرآن هم نمیگه به مخلوقات رؤیت کنید، میگه افلا ينظرون الى الابل، توجه کنید، رؤیت. الان مثلا شما فرض کنید یه جسدی رو مثلا ما از کنارش رد میشیم، میشه رؤیت. ولی همین رو برای شما توی دانشگاه پزشکی
تشریحش
این نظر میشه، این فرق میکنه. نکته دوم فرمودن که
حاجی توجه خاص برای همه روزه داره ماه مبارکه،
اینطور گفته شده در این روایت، در این روایت میگه برای همه. دومین، البته خب دیگه حالا درجه بندی داره، دومین نکته فرمودن که خداوند در ملائکه طلب مغفرت میکنن در طول شب و روز ماه رمضان برای روزه دار. اینم نکته دوم. نکته سوم فرمودن خداوند یعمر جنته، به بهشت فرمان میده، میگه تو این یک ماه زینت کن خودتو، آماده کن که این اگه تو ماه رمضان از دنیا رفت یا بعد ماه رمضان جاش آماده باشه. مثل اینکه مثلا فرض کن یه عروسی داشته باشیم، 5 نفر رو قبلش میگیم برید تالار رو زینت کنید، خداوند به فرشت به بهشت میگه تو خودتو آماده کن برای این. و چهارم فرمود که بوی دهان روزدار نزد آسمانیان خوشبوتر از مشک و عطر. علی ظاهر این بو زننده است، یه نامطبوعه،
بله،
ولی این میخواد یه اهمیتی داده بشه به این که شما بدانید که این حتی یه حسابی براش باز میشه. و پنجم فرمودن شب آخر که میشه غفر غفر الله لهم جميعا فی آخر لیله، خدا همه اینا رو میبخشه. پس ببینید نگاه الهی، این یک توجه، استغفار فرشته ها، تزیین بهشت برای روزدار، بوی خوش دهان روزدار و آمرزش گناه، اینا در واقع ثوابی است که داده میشه. اما اون نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم، شما هم فرمودید که خب این اهمیت برای چیه؟
برای همه واقعا
چرا باید الان توی 16 17 ساعت الان گرمای تابستان دیگه مردم نخورن، نیاشامن، سراغ حلال خودشون نرن؟ بابا حلال آب، نان همسرشه، زندگیشه، چشاش داره سیاهی میره. ببینید بحث من اینجا بحث احکام نیستا. کسی مریضه، تو همین سوره آیه 184 185 احکام هم گفته، کسی مسافره، کسی مریضه، اونا رو من کاری ندارم و برای اونام یه حرفی دارم که آخرش میزنم انشاءالله. بحث ما در کسایی است که واقعا به طور طبیعی میتونن روزه بگیرن، مخصوصا سال اولیا، آقا پسرهایی که امسال 15 سالشونه، دختر خانمایی که امسال به سن تکلیف رسیدن، و مخصوصا جوانها، جوانهایی که مثلا ساعت 10 صبح که میشه مادر گرسنم، یه شیر و کیکی میخوان، عصر که میشه گرسنم یه نانی میخوان، 10 دقیقه یه بار، یک ساعت یه بار سر یخچالن، حالا 18 ساعت 17 ساعت نمیدونم 16 ساعت باید گرسنگی بکشه. میخوام اینو عرض کنم واقعا نمیشد خدا یه راه دیگه پیدا کنه برای این ثواب، برای
وقت سحر، اون وقت ساعت مثلا پاشی سحر،
آره به قول شما اون سحر بلند شدن، یا فرض کنید که مجموعش دیگه، مجموعه مسائل، یه عبادت علی ظاهر صعوبت داره دیگه، سختی داره، برخواستن
ساده نیست،
ساده نیست، یه مشقتی داره. من ببینید یه مثالی میزنم بعد نکاتمو عرض میکنم. این مانورایی که میذارن ارتش، سپاه، نظامی ها میذارن و تو اون مانور جنگ فرضیه دیگه، یعنی طرف رو میبرن توی بیابانی، ممکنه 12 ساعت بهش قضا ندن، اسلحه بدن بگن بدو، خب این وایسه بگه بابا دشمنی که نیست، اینا فرضیه، ما بدید قضا رو بخوریم، به جای 12 ساعت 6 ساعت مثلا بدویم. چرا این مانور رو میذارن که واقعا هم سخته، واقعا هم مشکله؟ برای اینکه این آماده بشه تو میدان جنگ، اگه فردا 24 ساعت گرسنه شد بگه من 12 ساعت شو قبلا تمرین کردم. عزیزان بیننده، عزیزان جوان ما، روزه چند تا تمرینه؟ یک تمرین عزم و اراده است. شمایی که حلال رو اجتناب کردی، پس میتونی حرام رو هم اجتناب کنی. شمایی که روز ماه رمضان آب نخوردی، پس میتونی مشروب هم غیر ماه رمضان نخوری. یعنی یک جوری خلاصه ما رو آماده میکنه برای ورود به فضای در واقع ترک معصیت، ترک گناه. برای اینکه شمایی که سحر بلند شدی یک ساعت به اذان، پس میتونی نماز صبح تو بلند شدی تو وقت خودش بخوانی و قضا نکنی. پس روزه تمرین عزم، تمرین اراده است. شما میتونی توبه کنی، شما میتونی خیشتندار باشی. این یک نکته. دوم، روزداری تمرین نظمه. ببینید ساعت داره سحر رو نشان میده، تک تک میکنه، شما داری غذا میخوری، تا میگه اذان صبح به وقت مثلا تهران مشهد میذاری کنار، نظم دیگه، دقیقا سر ساعت کنار گذاشتی. از اون طرف داری نگاه میکنی به آسمان، تا نگفتن اذان مغرب به افق کجا، روزه رو باز نمیکنی. با یه نظم دقیقی شما آغاز پایان، اول ماه رمضان شما میگن امروز ماه رمضان شروع شده، اول ماه رمضانه، واجبه. همین روزه با اهمیت اگر آخر ماه دوچار مشکل بشه، مثلا نتونن تشخیص بدن، یه وقت ساعت 10 صبح اعلام کنن آقا امروز ماه رمضان نبوده، بلافاصله باز میکنی، نمیتونی روزه بگیری. اینا به ما عادت میده نظم رو، که میتونیم تو زندگی برای همه کارامون آغاز داشته باشیم، پایان داشته باشیم، شروع و ختم داشته باشیم. اینها در واقع نکاتی است که در پرتو ماه مبارک رمضان ما بهش نائل میاییم و میرسیم.
اولی پس شد تا جا عزم و اراده، دومی شد نظم.
نظم، عزم، نظم، یه هم وزن نمیه، بله، خیلی هم خلاصه سخت نباشه. نکته سومی که در واقع باید روش توجه بشه. این تو روایت هم آمده، تمرین همدردی است. بالاخره در طول سال فقیر نداره، دارا داراست، اون که وضعش خوبه سر سفره خوب میشینه، اون هم که وضعی نداره سر سفره ساده میشینه. او پول داره، این نداره بالاخره. اما الان تو ماه رمضان فقیر روزه است، دارام روزه است، جفتشون نمیخورن، بس شدن با هم مساوی. یعنی آقای ثروتمند، آقایی که حقوقت بالاست، آقایی که وضع مالی خوب داری، تو هم گرسنگی بکش تا درد گرسنگان رو احساس کنی، تا احساس کنی که در واقع به یاد فقرا بیفتی، به یاد مستمندان بیفتی. این خیلی نکته دقیقی است. اینی که یه وقتی آدم تو خیابون ماشینش خراب شه پیاده بره، وقت درد پیاده ها رو احساس میکنه. اینی که یه وقتی در واقع مثلا فرض بکنیم تو ایام حج، نمیدونم تشریف برید ایام حج یا نه، انشالله همه بینندگان نصیبشون بشه، ایام حج شما تو منا و عرفات نگاه کنید، همه یک رنگ، چادرا مثل هم، همه زیر این چادرا نشستن،
فرقی بین
هیچ کدومشون. شب توی مشعر که من مشعر رو خیلی دوست دارم تو ایام حج، نگاه میکنیم بیابان سفید پوشه، اونجا افریقاییه، اونجا آسیاییه، اونجا آویا مال اروپاست. این تو اروپا اگر دو دقیقه تو صف پمپ بنزین میستاداش در میامد، اما یک شب تا به صبح تو مشعر تو بیابان رو خاک خوابیده، همه با هم نگاه میکنن. پس روزه تمرین یک رنگی است. نگفتن ثروتمندا 5 افطار کنن، فقیرا 8، اونایی که دارن مثلا یک کمی بخورن، نه،
شرایط برای همه یک.
پس روزه تمرین همدردی است، تمرین به یاد فقرا افتادنه، به یاد دردمندا افتادنه. نکته چهارم در واقع روزه تمرین معاد، تمرین قیامت. قیامت روزی است که همگان وقتی وارد صحرای محشر میشن در یه حالت خاصی دیگه، گرسنه، تشنه، روایت دارد دیگه، اوریان، یعنی بدون لباس ظاهری. البته در حدیث دارد کسی کسی رو نمیبینه، حاله بر هر کسی هست، ولی یاد تشنگی و گرسنگی روز قیامت انسان میفته که من همینجا تمرین کنم، خدایا من طاقت گرمای عصر تیر ماه یا مرداد ماه ماه رمضان رو ندارم، من چطور میخوام جهنم برم؟ واقعاً منی که الان با یک نگاهم به یه لیوان آب، این بچه کوچیکا رو دیدید، اینه که سال اولشونه که من بهشون تبریک میگم و انشاءالله اینا رو خدا بهشون استقامت بده، روزه رو بگیرن، نگاهشون به این کلمن آب میچرخن، مادر کی افطار میشه، مادر کی افطار میشه. جوان عزیز، قیامت و صحرای محشر و جهنم، قرآن میگه هیچ آب خنکی نیست، برد نیست. قرآن سریع قرآن
اینجا واسه جایی امیدی هست دیگه،
این افطار میشه آب بخوری. اونجا میگه حمیمن و قساقا، وقتی تشنه میشی آب جوشه، آب جوشه، آب قلقل کنه. خب یه خورده انسان رو به یاده، و الا خدای تبارک و تعالی اونقدر مهربانه که همین ماه رمضان از مریض برداشته، از مسافر برداشته، از پیرمرد برداشته، از زن شیرده برداشته، میگه شما وضو میخوای بگیری تو بیابان، اگه آب داری خودت تشنه‌ای، امر دایر وضو بگیری یا خودت تشنگیت رفع بشه، آب تشنگیت رو رفع کن، تیمم کن. اینقدر مهربانه که در طول سال اینقدر به شما نعمت میده، انعام میده، اونم مثلا مجاز کرده افطار سحر بخورید، بیاشامید، ارتباط داشته باشید. خدا نمیخواد بنده‌هاشو اذیت کنه. اینی که شما ببینید یک معلمی اردو میبره، یک فرماندهی مانور میبره، نمیخواد اذیت کنه، میخواد این ساخته بشه بتونه فردا تو جنگ بیسته. الان شما تو این آزمونای کنکور که برگزار
جنگ
میشه،
جنگ چی آقای دکتر رفی؟
عرض میکنم الان اون جنگو عرض میکنم، این آزمونای کنکوری که الان برگزار میشه، چقدر کنکور آزمایشی قبلش میدن برای اینکه آماده بشن برای اون فضا. این جنگی که روز تمرین با اوس، جنگ با نفسه، مبارزه با هوا و میل هاست. میل ها همچون سگان خفته اند، اندریشان خیر و شر بنهفته اند. ما یه سری غرایز درمون هست، درسته؟ ماه رمضان میل من به آبه، چون روزم نمیخورم میلو میکوبم. میل من به غذاست، چون روزم میلو میکوبم غذا نمیخورم. میل من مثلا فرض کنید به سایر استمتاعاتیست که هست، ولی چون روزم جلوشو میگیرم. خب حالا که اینطور شد، پس تو با میل نفست مبارزه کردی به خاطر روزه‌دار بودن، حالا که اینطوره پس بعد از افطار در ماهای دیگه هم با این امیال مبارزه کن. وقتی نفس میگه نگاه کن به نامحرم، بگو نگاه نمیکنم. وقتی میگه شراب بخور، بگو نمیخورم.
چون تو این مانور ثابت کردی که میتونی،
تو این مانور ثابت کردی که میتونی، توانشو داری. اینم نکته دیگری که هست. نمیدونم چند تا تمرین گفتیم، یکی دیگه هم بگیم و دیگه
بله
اگر به قرارمون برسیم. و یک تمرین دیگه، دو تا بگم، یه تمرین دیگه هم تمرین بردباری و تحمله.
صبر
17 ساعت صبر میکنی بر نخوردن، بر نیاشامیدن، تو نمیتونی صبر کنی بر ترک وسواس؟ تو نمیتونی صبر کنی بر ترک بد اخلاقی؟ تو نمیتونی صبر کنی بر مصیبت ها؟ میتونی؟ تویی که قبل اذان صبح بلند میشی میخوری که میگی سیر باشم که بتونم روزه بگیرم، پس میتونی اول اذان باشه غیر محرم بزنم نماز صبحتو بخونی، تأخیر نیندازی. تمرین بردباری و تحمل و صبر. و نکته آخر که فکر کنم 6 7 نکته شد، این تمرین آشتی با خدا. یعنی این سیمایی که نازک شده تو محرم زون محکم میشه، این رابطه هایی که کم رنگ شده، یعنی انسان احساس میکنه یه شارژ باتری قوی به خودش گذاشته، واقعا هم قوی ها. توفیق توبه پیدا میشه، توفیق اطاعت پیدا میشه، توفیق ترک گناه پیدا میشه، توفیق معرفت پیدا میشه، توفیق قرآن خوندن پیدا میشه. اصلا مثل یه کارواش که ماشین رو میبری یا وقتی میاری بیرون خودت نمیشناسی، اگه داده باشی ماشین رو برگرده میگه ماشین منه، میگن چقدر تمیز شد. یک کارواش کاملی است از اون پلیدی ها، چرک ها و زشتی ها. منتها یه نکته من اشاره کنم، این نکته رو ممکنه بعضی سرشون سوال بشه، یا خب آقا همه اینا که شما گفتی من روزه داره، من یه پیرمرد 70 ساله روزه نمیتونم بگیرم، 80 ساله من بچه شیر میدم روزه نمیتونم بگیرم،
مسافرم
بیمارم. البته خواهش من است که مردم عذر تراشی نکنن، مریضی های مصلحتی خلاصه پیدا نشه، زخم معده ها فقط تون یه ما بعضی ها عود نکنه، خودشون برای خودشون تبابت نکنن. خیلی آخه میتونن واقعا، ولی خب بعضی ها دیابت داره، قلب مشکل داره. من میخوام عرض کنم که این سفره ماه رمضان که افتاده شده، این سفره و این ثوابها همش مخصوص روزه دارم نیست. نه، شما هم یه وقتی توی سابق، الان نمیدونم شاید باشه، پیش دبستانی اینا میگن، من یادم اون موقع که ما مدرسه میرفتیم ما مستمع آزاد داشتیم، من خودم رفتم مستمع آزاد، یعنی مثلا ما رو بردن مدرسه، کلاس اول ما، اول ابتدایی، یه 10 تا صندلی اون گوشه کلاس بود، ما می‌نشستیم رو اون صندلی‌ها، مثل الان تفکیک شده نبود، الان پیش دبستانی
اون وقت مستمع آزاد.
آره بودی. من می‌گم مستمع آزاد. من دقیقاً یادمه که معلمی داشتیم احتمالاً فوت کرده، خدا رحمتش کنه، اون وقت ما بیشتر از اینا شعرها رو یاد می‌گرفتیم. حتی من یادمه یه وقتی مثلا همون معلم گفتش که کی می‌تونه بنویسه فلان پای تخته، ما دستمون بالا کردیم، شما که مستمع آزادی. گفتم خب بلدم دیگه، حالا میشه بنویسیم. گفت وقتی نوشتم خیلی کف زد برام. این براش خیلی کف بزنید، چرا؟ چون این گردنش نبود، این کلاس اول نیست، سال دیگه این درس رو باید بخونه. آقایون که تو محرم رمضان روزه نیستن، لااقل مستمع آزاد کنار این سفره هستن، سحر پاشو آقای عزیز کنار خانوادت بنشین، دستی سر این بچه بکش، لقمه‌ای براش بگیر، اصلا یه احساس نشاط میکنه این بچه. بابام نمیتونه، مریض قلبی داره، دیابت داره، ولی لامپ خونه‌ی سحر روشن شد. الان خانواده اصلا زن و شوهر روزه نمیتونن بگیرن، باشه بذارید شعائر حفظ شه، سحر بلند شید لامپ روشن کنید، بذارید آشپزخونه ازش یک خلاصه نوری بره بالا، و بعد دو رکعت نماز شب. نماز شب که مال روزه دار نیستش که، قرآن خوندن که مال روزه دار نیستش که، پای موعظه و مسجد رفتن که مال روزه دار نیست. یعنی این سفره‌ای که افتاده، مستمع آزاد اونایی هن که روزه نمیگیرن، ولی میتونه توی این کلاس شعرها رو یاد بگیره، نوشتن رو یاد بگیره، اخلاق معلم رو یاد بگیره، شعاع ماه رمضان رو هم تحت پوشش قرار بده. به عبارت دیگر، اونی که تو ماشین صندلی گرشته میاد رو بوفه منشینه، ماشین اونم میرسونه، این ماشین داره میره، تو رو هم به مقصد میرسانه، منتها شما رو بوفه نشستی، بقیه صندلی دارن. اینم میگم اونایی که روزه نیستن کنار خانواده هاشون باشن. حالا یک کسی داشتیم که روزه نمیگرفت، سحرا میشد خوب سحری میخورد. بعد بهش میگفتن، میگفت من روزه که نمیگیرم، اگه سحری هم نخورم که کافر مطلق میشم، لااقل بذار ثواب سحری خوردن رو ببرم.
آیا صفی اونایی که حالا واقعا موجه عضو دارن، اونایی که عضو ندارن که قطعا روزشون رو میگیرن، ولی اونایی که عضو رو دارن و روزشون رو نمیگیرن، این برکات و این توجه خداوند
بله،
حال شامل حال اونا میشه دیگه.
خود خدا استثناء کرده. وقتی شما به من میگی آها شما 5 نفر تو این مانور نمیخواد شرکت کنید، شما اون گوشه باشید تماشا کنید، بالاخره هدیه‌ای که آخر مانور کننده آمدید ما هم باید بدیم، یه درجه کمتر ممکنه.
خودت گفتی
ولی
مثلا.
خودت ما را استثناء کرده. خدایا من مریضی دارم، دلم میخواست بگیرم. یه وقتی استادی داشتیم از قول آیت الله عظمای مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه، مرد بسیار بزرگی بود،
خدا رحمتش بکنه،
دقیق یادم نیست ولی شاید اشتباه نکنم بیش از 60 سال آقازاده ایشون فرمود، پدرم اولین زائر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بود، استاد ما که خدا او را رحمت کنه آیت الله وجدانی، ما پیش ایشون لمعه می‌خواندیم. می‌فرمود آیت الله مرعشی به من فرمودن من 3 ماه روزه می‌گرفتم هر سال، رجب و شعبان و رمضان، اما الان پیر بود دیگه اواخر 80 خورده، گریه می‌کنم، حسرت می‌خورم یه روزشو بگیرم ولی نمیتونم بگیرم. این خیلی مهمه که اونایی که میتونید، بعضیا دیدم اوقات خیلی کمن ولی مثل اینکه یه جوری دلشون بخواد مریض باشن که نگیرن، خیلی بده.
خیلی
خدا رو شکر کنید. این حرف بچگانه است. من یادمه یه وقتی بچه بودم بیمارستان، یه بچه دیگه از فامیل اومد دیدن من، گفت خوش به حالت، خواب خوب می‌کنی، چرا غذا خوب برات میارن، راحتی اینجا. نه من تشخیص دادم این حرف یعنی چی و نه اون میفهمید یعنی چی. نه واقعا بیمارستان کسی میخوابه بهش حسرت خوردن نیست که جای خوبی داره. آقایونی که توان روزه دارید روزه بگیرید و خدا رو هم بر این روزه داری شکر کنید و بدانید 7-8 تا فرصت طلایی تو زندگیتون ایجاد میشه. عزم، نظم، برنامه ریزی، بردباری، تحمل، عرض میکنم آشتی با خدا، همدردی، یاد قیامت، همه اینا تو زندگی شما انشاءالله ایجاد خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. و از مجموع نکات های دکتر رفیع گفتم، من یه چیزی رو میخوام به صورت کلی بگم و اینکه روزه تمرین بندگیه، واقعا دیگه
بله.
تمرین بندگیه و انشالله این عید بندگی بر همه تون مبارک باشه. آقای دکتر اجازه بدید تبریک ویژه بگیم به همه سال اولی ها.
بله،
که سال آره اولین سالیه که روزه میگیرن و یک التماس دعای ویژه و مخصوص هم خودم هم همه بچه های سمت خدا و هم همه بیننده های خوبمون از اونها داریم. انشالله که شبهای قدر رو درک بکنن و ماه رمضان امسال رو به خیر و خوبی به پایان برسونن. به قرار روزانمون رسیدیم، تلاوت آیات نورانی سوره بقره صفحه 30 قرآن کریم، آیات 191 تا 196 سوره مبارکه بقره. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما و خدمت جناب آقای دکتر رفیعی. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد ان شاء الله در بهار قرآن که ماه مبارک رمضان تلاوت و تدبر این آیه های نورانی قلب و دل و جان همه ما رو جلا ببخشه یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو در محضر جناب آقای دکتر رفیعی داشته باشیم
بله اینجا اواسط همین صفحه اشاره شده است که و احسنوا ان الله يحب المحسنين گاهی اینجور آیه ها رو ما پیشنهاد هم دادیم بنویسن بعضی جاها ترجمه نصب کنن خوبه مثلا توی مراکز احسان و نیکوکاری و اینها و مراکزی که جاذبه این گونه داره خدا میفرماید احسان کنید چون خدا احسان کننده ها رو دوست داره اصلا هیچی هم که نباشه ما یه کار بچه میگه یک کاری کنم بابام دوستم داشته باشه یا مثلا یه محصل یک کاری کنه معلم دوستش داشته باشه خدا میفرماید احسنوا ان الله يحب المحسنين احسان کنید ولی ماه رمضان هم که اصلا ماه احسان ماه و نیکوکاری و رسیدگی به مردم
محبوب خدا شدن چیز کمی نیست
آره محبوب خدا چیز کمی نیست وقت این راهش هم آسانه احسن همیشه تو زندگی احسان کنید و سعی کنید خلاصه آخه بعضیا تو زندگی دائما میخوان محسن باشن دیگران بهشون احسان کنن به عبارت دیگه میگه بعضی تو زندگی دوست دارن همیشه مخدوم باشن دیگران خادم باشن کنن. اگه مهمانی میرن نشستن اول غذا برای این بیارن سفره بیاندازن اگه غذا تمام میشه سفره رو جمع کنن اول چای برای این بیارن مثل اینکه اینو ساختنش برای خدمت شدن برای مخدوم بودن این خیلی روحیه بدیه تو بعضی نقلا داریم افراد ملعونن افرادی که میخوان همه در خدمت اینا باشن اما چقدر خوبن اتفاقا مردم هم اینا رو دوست دارن جالبه مردم هم اینا رو دوست دارن کسایی که دوست دارن همیشه خادم باشن بار از دیگران بردارن وقت اگه یه اتفاقی هم برای این بیفته
همه بسیج میشن
بله. آقا این به همه کمک کرد اما خدا نکنه گروه اول یه اتفاقی براشون بیفته کسی کمکش نمیکنه میگم کی کمک کرد کی تو خط اومد کی تو تشییع اومد کی به دیگران رسیدگی کرد احسنوا ان الله يحب المحسنين
خیلی ممنون متشکرم صحبت از آقا پسرها و دختر خانم های عزیزی شد که امسال سال اولیه که به جمع مهمانان این ضیافت بزرگ پیوستن آقای دکتر رفیعی کلن همه ما جوانها و همه اونهایی که امسال سال اولیه که دارن روزه میگیرن یا سالهای اولیست که دارن روزه میگیرن میخوان که بهترین برکات رو از این ماه ببرن، که یه وقتی خدای نکرده محروم نشن از این برکات و خیراتی که خداوند برای اونها در نظر گرفته. فکر کنید چیکار بکنیم بهتره؟
من دو تا نکته کوتاه میگم بعد سوال شما رو جواب
بفهمه.
نکته اول، دو قسمت قبل اشاره کردیم، اگر کسانی روزه نمیتونن بگیرن، به هر حال خودشون رو تو این سلک روزه‌دارا قرار بدن، تو عباداتش، تو سحر که بلند میشن، تو افطار کنار سفره، تو قرآن خوندن. به این عزیزان توصیه میکنم به هر دلیلی که نمیتونید روزه بگیرید، حرمت ماه رمضان رو نگه دارید. خیلی بد شده تو این سالهای اخیر، حرمت شکنی ماه رمضان من دیدم یه قدری زیاد شده. یعنی خیلی راحت انسان میبینه بعضی آب میخورن، بعضی نان میخورن، بعضی تو خیابون رعایت نمیکنن. بعدم که میگن مسافرم، قبول مسافری، ولی مسافرم باید یه حریمی برای ماه رمضان نگه داره، نه اصلا پارک تو خیابون بنشینه. دولت باید تعریف کنه یه جایی رو برای مسافرین، یه فضایی رو برای مسافرین. یا میگه بیمارم، خب بیمارستان نیست که شما زور غذا میخوری، خیابان کوچه است. واقعا عزیزانی که به هر دلیل نمیتونن روزه بگیرن، حریم ماه رمضان رو نگه دارن. یعنی واقعا خجالت بکشیم از هم که چیزی بخوایم بخوریم تو خیابون، همه احساس کنیم که یک قبحی داره. این
تکریم ماه مبارک،
بله تکریم، تکریم ماه رمضان. اگر ما تکریم کردیم ماه رمضان، میدونه اصلا رمضان اسم خداست، ولی زار روایت دارد نگید رمضان اومد رمضان رفت. حدیث داریم لا تقولو، نگید جا رمضان ذهب رمضان. یعنی چی؟ شما اسم پدر خودتو اینطوری میبری؟ بگید ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، شهر رمضان. خودم تو قرآن نمیگه رمضان، شهر رمضان، چون ماهیه که قرآن توش اومده، شب قدر توشه، نام خداست کلمه رمضان بنابر بعضی از روایات. این نکته اول که ماه رمضان رو در واقع تکریم کنیم و حرمت رو نگه داریم. نکته دومی که میخوایم عرض کنیم خدمت همه عزیزان این استش که ماه مبارک رمضان یک نوع در واقع آمادگی کامل باید پیدا بشه برای بعد، نه اینکه با اتمام این فرصت دوباره ما برگردیم سر خانه اولمون. یعنی سعی کنیم این دستاوردها رو حفظ کنیم. اینی که گفتن نگه داشتن عمل از اصل عمل چیه مشکل تر هست، این دستاوردها رو در واقع حفظ کنیم و بتوانیم یک ذخیره ای داشته باشیم برای ماهای دیگه
ان شاء الله.
اما سوال حضرت عالی، من نمیخوام وارد بحث های تخصصی بشم، علما میگن روزه عام خاص، نمیدونم خاص الخاص، اینا رو اصلا نمیخوام بگم. بالاخره این دریای رحمت که گسترده شده، شما یه دریا رو فکر کنید، 100 نفر میان کنار این دریا، میرن تو آب، یکی مثل بنده که شنا بلد نیست، بالاخره پاش تو این آب، میگه من رفتم دریا، دریا رو دیدم، پامم تو آب گذاشتم. یکی هم که نیمه حرفه‌ایه، میگه من تا مثلا فرض کنید 2 متر 3 متر شنا کردم، منم تو آب رفتم. اونی هم که خیلی مسلطه تا وسط آب میره، بالاخره با هم دیگه فرق میکنن. بنده که پا تو آب گذاشتم با اونی که شنای نیمه حرفه‌ای داشته، با اونی که شنای کامل یکی نیست. ولی هممون خوشحالیم که تو این آب وارد شدیم. من به همه روزه‌دارا بگم با هر میزانی، با هر درجه روزه بگیرید، همتون تو این رحمت وارد شدید، همتون خدا بهتون نظر میکنه. میخوام کارو سخت نکنم، چون الان بعضی جوانها سختشونه واقعا، اینها ضعیفن، تا سحر بیدارن، سحری میخورن، نماز صبحشونو میخونن، یه صفحه قرآن میخونن، میخوابن مثلا تا ظهر یا تا بعد از ظهر، بعد از ظهر پا میشن یه نمازی میخونن، یه عبادتی، باز یه گوشه مینشینن الا تعمل یا تا افطار. خب بگه که چه فایده داره روزه ما، ما که همش خواب بودیم. نه، گفتن نومکم فیه اخابتم عبادت. انقدر خدا مهربانه، همین یه گوشه نشستی نفسم میکشه، میگه نفس تسبیحه، خوابت عبادت. اینو گفتم برای اینکه یأس در مردم ایجاد نکنیم، چون من خودم یادمه گاهی بعضی اوقات بعضیا به گونه ای شرایط روزه رو بیان میکنن که امثال بنده بگم خب این که شامل ما نمیشه، این مال اون نور چشمی هست. نه، همه تو این رحمت وارد میشید. البته رسول گرامی اسلام به جابر فرمودن جابر اگر کسی این کارهایی که من میگم انجام بده، روز عید فطر مثل کسی که از مادر متولد شده. جابر خیلی خوشش اومد، گفت چه کار یا رسول الله؟ ببینید یا جابر هادا شهر رمضان، این ماه ماه رمضانه، من سام نهارهو، هر که روزش روزه بگیره و قام، این هست به پا بخیزد قسمتی از شب رو، نه همه شب رو، همه فعالیت همه تو آشپزخونه خلاصه نشه جوانای عزیز، ولو دو رکعت تو نماز شب بخونید، نماز مستحبی بخونید، چون در طول سال ممکنه بیدار نشید قبل از اون، حالا که توفیق پیدا شده یه دو رکعت به قول یکی اساتید میفرمود همون سه رکعت شفع و وتر رو که طولم نمیگه همونو بخون، اسم جزء اینا ثبت بشه. اگر کسی روز روزه بگیره و شب هم یه مقداری نماز بخونه، آره ایناش مهم میشه، و اف بطنه شکمشو نگه داره، غذا نخوره، حرام نخوره، و فرجه قوای جنسیشو کنترل کنه، و کف لسانه، این مهمه، ما خیلی از اوقات تو روزگیرامون کنترل زبان ضعیفه، مخصوصا آدم گرسنه میشه، عصبانی تر هم میشه دیگه، کم حوصله هم میشن، مادرها تو خونه نزدیک افطار که میشه اصلا حوصله جواب دادن بچه‌ها رو ندارن. مادر عزیز هنره که اینجا اخلاقت خوش باشه، اتفاقا در روایت داریم یه جوری خودتون رو نشون بدید که مردم متوجه نشن، یعنی نگن آخ آخ روزه چه به روزه این آورده، نمیشه باشه حرف زد، اتفاقا بگن نه روزه است، بهتر میشه باش صحبت کرد، زبانشو کنترل کنه، خرج من ذنوبهی، از گناه خارج میشه، مثل روزی که از مادر متولد شده. در یه حدیث دیگه هم داریم که اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک، وقتی روزه میگیری چشمت روزه بگیره، گوشت روزه بگیره، مو روزه بگیره. یه خانم بزرگوار چجوری موش روزه بگیره؟ خانم بزرگوار که اداره میای، بیرون میری، مطب میری، بیمارستان میری، مدرسه میری، روزه مو اینه که مو بیرون نیاد، نامحرم نبینه. روزه پوست اینه که این پوست آرایش کرده در مقابل نامحرم قرار نگیره. جوان عزیز روزه چشم اینه که ننشینی پا صحنه‌های مبتذل، پا فیلم‌های زشت، پا نگاه به نامحرم. روزه گوش اینه که نگی خب روزمون می‌خوایم سفرش موسیقی گوش بدیم تا افطار بشه حوصله‌مون سر نره. موسیقی حرامه. چطور میشه با ابزار حرام انسان رشد کنه؟
موسیقی حرام دیگه،
البته موسیقی حرام منظور ماست، بله طبیعتاً. الان یه بار دیگه هم اشاره کردیم، بعضی بینندگان پرسته بودن که موسیقی مطلقا حرام نیست، اونی که حالا فتوا رو باید مطلقا نگاه کرد، اونی که مطرب و مهیج و مرقص و خلاصه انسان رو به رقص و نشاط زننده و ابتذال بیاره. حالا من مسئله شرعی نمیخوام بگم، به عبارت دیگه اینو میخوام عرض کنم، یا غیبت اومده بود کسی پیش پیغمبر اجازه بده.
کمتر 2 دقیقه وقت داری.
خب ما کمتر 1 دقیقه صحبت می‌کنیم. اومده بود پیش پیغمبر اجازه بگیره برای افطار بچه‌هاش. اون موقع مثلا نبود که ساعت‌ها دقیق باشه. آقا بچه‌ها می‌خوان افطار کنن. پیغمبر فرمود افطار کردن. نه آقا چیزی نخوردن. فرمود غیبت کردن. بس از اینا اجتناب کنیم. باز نمی‌خوام بگم غیبت روزه رو باطل می‌کنه. غیبت ثواب روزه رو کم می‌کنه. غیبت، دروغ، تهمت،
اینا که شما گفتید، اینا که شما گفتید اگر رعایت بشه دیگه کمال روزه
دیگه
است.
دیگه اون شنای وسط دریاست، اون به تهوه حرفه‌ای. ولی بقیه هم ناامید نباشن، انشالله ثواباشو
انشالله برسن کم کم به اینجا،
به این مرحله یعنی انشالله
هممون برسیم.
از خدا بخوایم جزو صائمای واقعی باشیم
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی، خیلی ممنون از شما که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا بودید. انشالله این عید بندگی مبارکتون باشه. فردا مهمون دارید با حاجای عالی، انشالله خدمتتون خواهیم رسید. آقای دکتر میخوان دعا بکنن و همه ما انشالله آمین بگیم.
یه بخشی از این دعایی که هر روز میخونن و عرض میکنم، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خدای همه امور رو اصلاح کن.
بله چی از این بهتر. بله امروز تلاوت موضوعی قرآن کریم حسن ختام برنامه ما خواهد بود. صفحه 28 قرآن کریم رو حاج آقای طباطبایی برامون تلاوت میکنن، آیات 183 تا 186 سوره مبارکه بقره. تا فردا روزه هاتون قبول باشه انشاءالله، ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید و همیشه در سمت خدا باشید. حاج آقا متشکرم ازتون، سلامت باشید، خدا حفظتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.